اعلام نمیشه، یعنی ایران رو نمیشناسونن، به شدت یه جور ایران هراسی تو همه جای دنیا مطرحه. اینا واقعیت هاست. یعنی ما باید اول ایران رو بشناسونیم، پشت سرش که میتونه همزمان هم باشه تمام این موارد از نمیدونم برند سازی، نه ما فقط این غذا رو که ایشون فرمودن بسیار عالی بود، ما انواع چیزا رو از فرهنگ گرفته، از تجربه سازی گرفته، از طبیعتمون گرفته، ما چیزهایی تو ایران داریم که اصلا بی‌نظیره و هیچ استفاده ازش نمیشه. یه نمونه کوچیکشو بگم دیگه سرتونو درد نیارم برنده هاتونو. ما قبر شاه اسماعیل رو، حالا هر موجودی هست، من کاری با ایشون با شخصیتشو ندارم، ایشون تو اردبیل دفنه. یک گروهی هست به نام علوی که حدود 30 میلیون طبق ادعای رهبرشون توی ترکیه هستن و با بالکان و آلمان و اتریش حدوداً 120 میلیون هستن. اینها قطبشون شاه اسماعیله. ما اگه بخدای ایدئولوژیک و اینا رو بذاریم کنار و
شیخ صفی الدین رو، من فکر میکنم شما مد نظرتون هست و خانقاهش
اسماعیل رو عرض میکنم،
میدونم میگم خانقاه شیخ صفی الدین،
شیخ صفی الدین اردبیلی به صلاح سمت راست دفنن، تو قرفه بغلی شاه اسماعیل دفنه. اونا مریدشون شیخ صفی الدین نیست، اونا مرید مرادشون به صلاح شاه اسماعیله. یعنی همون حرکتی رو که ما میریم، البته میگن در مثل مناقشه نیست، منظورم مقایسه نیست، وقتی ما میریم امام حسین رو کربلا میریم پول خرج میکنیم میریم، اینها هم مرادشون ایشونه. یعنی اگر ما این رو اجازه فعالیت بدیم
بلد.
شما میلیونها توریست فقط از این کیف تو ایران خواهید داشت. اما متاسفانه ما رفتیم مسیرهای دیگه که هیچ شناختی هم رو ما ندارن. بریکس میتونه بسیار بسیار برای ما فایده داشته باشه، به شرط اینکه مسئولین عزیزمون مذاکره که میکنن اولا شناخت ایران رو در اولویت قرار بدن برای اونا، ثانیا بخش خصوصی رو در مذاکرات تو این زمینه عرض میکنم، یعنی زمینه گردشگری، حتما دخالت بدن که تجارب این دوستان حتما منتقل بشه، وگرنه انجام کار رو من خیلی امیدی بهش ندارم، چطور که تو این سالهای گذشته هم هیچ اتفاقی نیفتاده.
خیلی متشکرم ازتون، ممنونم از شما جناب رسولی عزیز از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط تلفن با ما همراه شدید، چند دقیقه هم منتظر بودید و بوسعه صدر شنیدید. آقای سیروس رسولی باغبان، مشاور ارشد جامعه تورگردانان ایران، شب شما بخیر باشه. ما هم نفسی تازه میکنیم، برمیگردیم و خدمت شما خواهیم بود.
خوش میروی در بام ما ای در شکست جان ما ای بر درید دام ما
ای در شکست جان ما ای بر درید دام ما
من سورم
Thank you. در قلب من جای دل جان میده همچه جای دل از آتش سودای دل ای های دل ای های ما
ای های دل ای های ما
شب شما به خیر باشه دوستان عزیز شنونده. بحث های ادامه داشت در استودیو آقای محب خدایی و آقای اربابان غفوری در استودیو میهمانان ما هستند و نکته ای رو آقای محب خدایی گفتن که من خیلی دوست دارم بیشتر در موردش صحبت بکنیم و اون همین که امروز به واسطه در واقع محصولات گردشگری هست که گردشگر جذب میشه. یه مقداری راجع به این بیشتر صحبت بکنیم آقای مهندس.
ببینین مباحثی که آقای رسولی مطرح کردن جالبش اینه که ما فقط متمرکز شدیم روی یه سری حوزه ها، در صورتی که نمیایم بررسی کنیم که آقا روش های دنیا چیه. اصلا دولت ها نباید دخالت کنن، اصلا روش معرفی ظرفیت های گردشگری یک روش داره. راهبردهای دنیا رو شما در حوزه گردشگری که مطالعه میکنید متوجه میشید که کشورها با محصولات گردشگری هستند که شروع میکنن به عنوان محرک جامعه هدف خودشون رو مشخص میکنن و بر اساس اون توالی کار رو برنامزی میکنن. شما ما زمانی که از گردشگری زیارتی صحبت میکنیم، از محصول گردشگری زیارتی، سه تا مقصد ما میشه مقصدی که جامعه شیعه جهان میتونه از این سه تا مقصد ما قم، مشهد و شیراز، یعنی شاه چراغ که امروز اون اتفاق ناگوار افتاد، به عنوان ظرفیتی که محرک سفرشون باشه استفاده کنه. خب ما امروز 5 میلیون ظاهرن گردشگری زیارتی وارد کشورمون میشه از عراق، خب حالا کشورهای مثل آذربایجان یا افغانستان یا پاکستان هم حوزه‌هایی دارن بعضی موقع، ولی آیا از خود این گردشگران زیارتی در توسعه گردشگری قضایی استفاده میکنیم؟ الان چرا ما در گردشگری سلامتمون آژانس‌هامون چند درصد فعالن؟ من زمانی که خودم میراث بودم یکی از مباحثی که الان جناب عالی هم اشاره کردید بحث این بود که قانونی گذاشته بودن که آژانس‌ها باید یه پزشک داشته باشن.
بله.
خب بند فنی بند نه پزشک داشته باشن.
مدیر فنی
یکی
پزشک.
از بحث‌های من با مجموعه درمانی کشور این بود که بعدا متاسفانه دوستان اومدن قانونی مصوب کردن به نام شرکت‌های تسهیلگر.
درست.
در دنیا بلدن که بیان شرکت حوزه‌ای که درمان انجام میدن خودشون مثلا برای بازاریابی بین‌المللیشون گروه تشکیل بدن دیگه.
بله.
چرا وارد توریست سلامت میشن؟ چرا از ظرفیت گردشگری استفاده میکنن؟ اگر صرفا بحث خرید بلیط هواپیما و هتل باشه، خب اینو میتونه اون شرکت‌های بین‌الملل این خدماتو بگیره. این یه دانش پشتشه. این دانش اینه که ما بریم زینف‌های مختلف و بر اساس محصول گردشگری بیاریم تو بازی خودمون. شما اشاره کردید ما باید بریم تو خارج تبلیغ کنیم. کشور ترکیه برای کدوم از حوزه‌های گردشگری تو کشور ایران تبلیغ مستقیم کرده؟ دولتش تبلیغ کرده؟ خود آژانس‌های ایران چون زینف هستن بروشور چاپ میکنن، مسافر رو جذب میکنن، از کشورم ارز خارج میشه.
خب در مقایسه، معذرت من اینجا پرانتز باز کنیم، در مقایسه تورهای ترکیه برای کشور اروپایی خیلی ارزون تره. یعنی میاد با 500 یورو دو هفته میره ترکیه میگرده، ولی ما در مقایسه با این قضیه چون آژانسا دارن تمام تبلیغونی از مصرف کننده داره میگیره، عجیبش که خرج
شما ببینین. ببخشین، اگر بازی ما تم مارکت ما در حوزه گردشگری شکل بگیره،
بله،
خب سایر بازیگرها نقش این داستان رو بفهمن میام زینف میشن. شما یک مدلی هست به نام نقطه سر به سر. نقطه سر به سر نقطه ایست که درآمد منهای هزینه صفر میشه.
بله.
زیر این منحنی نقطه سر به سر مرکز هزینه هاست. خیلی از کشورها برای حوزه خدمات هتلینگش خودشون و سفر خودشون سعی میکنن از گردشگری داخلی و اسپانسرشیپ ها برای تامین اون هزینه استفاده کنن، لذا برای گردشگری خارجی مبلغی که میمونه از محل سوده. شما نگاه کنین ترکیه در نوروز چون جامعه مخاطبش فقط ایرانه، قیمت توریو که از همون هتل و پرواز به ما میده ارزونتر از تابستونه، چون برای اینکه در تابستون جامعه اروپا رو داره.
بله.
خب ببین ما هیچ کدوم اینا رو دقت نکردیم. ما تو برنامه‌ریزیامون نیومدیم تو مبانی علمیش ورود کنیم، ما نیومدیم دلیلها رو بشکافیم که بگیم آقا چرا. خب شما تک تک ظرفیت های گردشگری، اگر فرض کنید گردشگر زیارتی که وارد ایران شده،
خب
گردشگری قضایی ما رو اون موج سواری کنه، گردشگری سلامت ما از همون گردشگر عراقی که وارد ایران شده به سیستم تبلیغات وایرال و بازاریابی وایرال وصل بشه و اون آدمو زینف کنه، هزینه های بازاریابی شما کاهش پیدا میکنه یا نه؟
حالا من یه سوال از شما میپرسم، آیا سیاست های ما، سیاست های کشور که وقتی که مثلا فرض کنید رو بحث تحریم ها میریم جلو باعث میشه یه خبر منفی پخش بشه و گروه ها کنسل میکنن، اجازه بدید گروه ها کنسل میکنن؟
ببینید من خواهشم اینه که مباحثو مورد به مورد بررسی کنیم. من در مورد گردشگری زیارتی صحبت میکنم.
من اتفاقا
نه من در مورد گردشگری زیارتی صحبت میکنم.
بله.
که همین امروز بعضی از عزیزان در این موضوع دقت کردن که همون گردشگر زیارتی ما از مشهد به گردشگری تفریحی شمالمون هم تبدیل شده، همون گردشگر زیارتی ما به منشأ گردشگری سلامتمون هم تبدیل شده.
خب
این چه ربطی به تحریم داره؟
اجازه بدید بحث من چیز دیگه است. ببینید وقتی بحث‌های سیاسی خارج از کشور مطرح میشه، بازارهای ورودی رو تحت شعاع قرار میده. قرار میده یا نمیده؟
آقا یعنی من در مورد گردشگری تاریخ فرنگی صحبت نکردم.
ببینید اصلا زیارتی
من دارم میگم در مورد زیارتی خب ممکنه ما یه اختلاف نظر سیاسی با آذربایجان داشته باشیم.
بله.
من میگم این بازار صفر شد. درسته؟
خب.
ولی هنوز که بازار عراق پویاست.
منی که دارم با فرض کنین تاجیکستان کار میکنم، بازارم یه و تعطیل میشه تا بخوام برگردم برم طرف عراق، یه سیزن از دست دادم. ببینید یا باید یه سیستم با همه
جا... از این عزیزان میگن، فلانی ها میگن که تخمقات رو توی یه سبد نچی. خب این یه قانونه تو تجارت. خب تعادل بین بازارها به دلایل سیاسی،
معذرت میخوام، افتتاح هر بازار چقدر هزینه میبره؟
ببینید من دارم در مورد به هر عنوان، چون تو این بحثا حالا میگم تا در این فرصت کوتاه گنجانده نمیشه، من
بله.
مخالف بعضی از بحثای شما نیستم. خب اما انعطاف پذیری در حوزه بازاریابی خب و تمرکز روی اون جامعه هدف یکی از محورهایی است که باید بهش توجه
کنیم. خیلی خوبه.
خب اما حالا این تزلزل ها وجود داره، هیچ کس منکرش نیست که آقا مثلا فرض کنیم بعضی موقع تصمیمات که هماهنگ نیست با ظرفیت گردشگری کشور میتونه تباعد داشته. ما این مثال ها رو در خود ترکیه هم داشتیم دیگه.
بله.
ترکیه آقای اردوغان سر تعارضی که با جنگنده روسیه داشت خب دوچار مشکل شد و بله. شخصا به عنوان رئیس جمهور رفت گفت هم اصخایی. درسته؟ چون برای اینکه اقتصادشون تحت شعاع قرار میگیره. یا بحث حمله داعش به ترکیه.
درست.
خب اما من یادمه همون موقع که داعش به ترکیه حمله کرد، خیلی از ایرانی ها زیاد براشون مهم نبود.
بله.
حتی گروه های ترک گفتم بازار ایران جامعه ریسک‌پذیرتریه، مثل جامعه اروپا نیست.
درسته.
خب برای اینکه سریعا با مشکل مواجه نشن تمرکز و ویژگی های خاصی رو به ما دادن.
درسته.
خب من دارم میگم ما باید به عنوان حوزه تخصصی در صنعت گردشگری به خصوص تور اپراتورهای چیز مجموعه تور اپراتوری ما به این بحثا باید دقت کنن. شما تو علم مدیریت هم کالای جایگزین رو داری. اگر امشب در خانه نانی نباشد با سیب زمینی بحث گشنگی رو رفع میکنی، لذا بله. بازارم با اینا خودشو بالانس میکنه. اینا مباحث شخصی من که نیست، اینا مباحث علمیه.
بله.
خب ارشد من شما، ما تو بازارمون تهدیدا رو داریم، فرصت ها رو داریم. تو کرونا یه تهدید جهانی بود، شامل حال همه بود.
دقیقا.
خب من نمیگم نباید دقت کرد، اما دارم میگم باور کنید تو وضع موجودم روشامون غلط. ما در حوزه سلامت،
من این حرف آقای محب خدایی رو در واقع چون میخوام بیام یه مقداری متمرکز بشم روی موضوع با توجه به زمانی که در اختیار داریم، حدوداً 12 دقیقه که پیش روی ماست، میخوام بیارم در واقع در مورد موضوع یه مقداری بیشتر بهش بپردازیم. ببینید ما داریم در مورد بریکسی صحبت میکنیم که این آمادگی از سوی ایران اعلام شده که به عضویت این سازمان بین المللی در بیاد و در واقع عضو ششم این سازمان قلم داد. چین و خدمت شما عرض بکنم روسیه هم کشورهایی هستند که حالا ما با چین یه پیمان استراتژیک 25 ساله داریم. روسیه هم در واقع از کشورهایی هستش که روابط ما باهاش توی سالهای اخیر